بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط اکراه را خوندیم که اینا مستفاد از ماده همون 202 قانون مدنی است. و اما مورد اکراه یعنی موضوع و مورد اکراه چه اموری میتواند باشد تا به واسطه به وجود آمدن یکی از اونها معامله نافذ نشود، اینا موجب عدم نفوذ معامله بشود. اینا ماده 204 بیان کرده. ماده 204 بخونید. ماده 204
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام و اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی جلسه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
خب این ماده جای تحلیل دارد. تا من حالا اون نکاتی که در ماده است این را خدمتتون عرض میکنم. ببینید یه نکته ای که هست در اینجا، مورد اکراه را این ماده نفس یا جان یا آبرو. این نفس و جان یکیست دیگه. نفس و جان بالاخره این نفس فلانی را تهدید می کند، جان فلانی را تهدید می کند. این اونی که باید اینجا گفته می شد اون گفته نشده. اون مال هست، تهدید به مال. یه اتومبیلت را باید بفروشی و الا خانه تو را آتش میزنم. ببینم تهدید است دیگه. اینم اکراه است. یعنی به جای اینکه بگویند نفس یا مال یا آبرو، به جای مال جان را گفتن. در حالی که اگر این گفته نمیشد از همون نفس استفاده میشه. حالا میشه ها یه فرقی گذاشت. مثلا بگویم نفس مربوط به قتل، تهدید در مورد نفس یعنی قتل. جان مثلا در مورد مادون قتل، مثلا ضرب و جرح و قطع و اینها را. ولی تهدید به مال هم تهدید است. مال حتما باید گفته بشود. رضا شهیدی هم در این کتاب خودشون این نکته را متذکر شدن که در این ماده 204 مال چه گفته نشده. خب مال هم میتواند موضوع تهدید باشد و مورد تهدید باشد. البته این نکته را باید، یعنی ایشون میگه اصلا اشتباهاً کلمه جان پس از کلمه نفس اشتباهاً به جای مال آمده است. چون معتقد هستند چه در ماده اشتباهی رخ داده. به جای اینکه مال گفته بشود جان گفته شده. چون جان گفته نشود از نفس استفاده میشود. این حتما باید مال باشد. این یه نکته در مورد این ماده. نکته دیگر این است که باید ببینیم که اگر این معامله را انجام ندهد چه ضرر او بر او وارد می شود، انجام بدهد چه ضرری. این باید مورد سنجش قرار بگیرد. مثلا اگر اینطور تهدید کند که اگر ماشینت را نفروشی محصول مزرعه تو را، یعنی این صاحب ماشین را، من آتش میزنم. خب اینجا این تهدید است دیگه. ماشینش را نفروشد این همه محصولش از دست میاد. یعنی ضرری که بر او حاصل میشود بیشتر از اون ضرری است که به واسطه فروختن ماشین به او. شاید مثلا ماشین را الان بفروشد یه ضرر جزئی میبیند، یه ضرری متوجه او میشود، اما قابل مقایسه نیست با اون ضرری که در صورت عدم انجام این معامله متوجه خواهد بود. این باید مقایسه بشود کدوم ضرر بیشتره. اگر ضرر بله اون تهدید بیشتر باشد و این معامله را انجام بدهد، معامله چه هست؟ معامله اکراهی است. اما اگر برعکس باشد، برعکس باشد یعنی چه؟ تهدید ضرر ناشی از تهدید کمتر باشد. مثلا گفته اگر ماشین را نفروشی فرض کنید بله یه سیلی به تو میزنم. خب یه سی... البته افراد فرق میکند، بعضی از افراد حاضر هستند که تمام اموال اونا فروخته بشود اما یه سیلی نخورند، منظور شخصیت افراد، در اونها که هر روز 10 تا سیلی میکنند برای اونها چه فرقی نمیکنند. یا برای تو یه بله فحش مادرزاد میدن، میگه بده برای من، ولی در بعضی ها خب مؤثر هست. منظور باید این مورد سنجش قرار بگیرد، اون آثاری که به واسطه تهدید، مثلا میگه اگر کسی اینطور تهدید کند خانه ات را نفروشی شیشه ماشین تو را من میشکنم، خب اینجا اکراه هست یا نه؟ اکراه نیست، چون شکستن شیشه ماشین ضرره، درست ضرره، ولی اون ضررش بیشتره که فروختن خانه، خانهش را بفروشه بی خانمان میشود، اما این ماشینش بله شیشه شکسته بشه خب یه شیشه دیگر. اینها باید لحاظ بشود کدوم ضرر بیشتره. پس یه بارم میگم اگر اون عملی که با اون عمل تهدید میشود اون ضررش بیشتر باشد، بیشتر باشد از اون معامله‌ای که انجام میدهد، اکراه محقق می شود. اگر کمتر باشد اکراه محقق نمی شود. این هم نکته دوم در ماده 204. نکته سوم در مورد ماده 204، ببینید در ماده 204 گفته که اقوام نزدیک تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبرو، همچه مشخصه دیگه، آبرو تو را بی آبرو میکنم، حیثیت تو را لکه‌دار میکنم و همسال. اقوام نزدیکو طرف تهدید شونده لازم نیست چه خود این شخص باشد، یعنی طرف معامله، حتی اگر چه کسانی تهدید بشوند، افراد نزدیکو از قبیل زوج، گفته اگر این معامله را انجام ندهی به شوهرت، به زنت، به پدرت، به مادرت، به فرزندانت آسیبی میرسانم، اینم اکراه هست دیگه، یعنی تهدید میکند اما خودش را تهدید نمیکند، اقوامی که وابسته به او هستند، اینجا اکراه هست یا نه؟ بله اکراه هست. منتها در ذیل این ماده گفته که تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. این آیا در این شرط بالاخره پدر انسان را تهدید کنم به آسیب رساندن به پدرش، در انسان مؤثره دیگه، انسان را تهدید میکنم با آسیب رساندن به فرزندانش، و در انسان تاثیرگذار هست یا نه؟ خب تاثیرگذار است. میگه بله تشخیص نزدیکی درجه برام، مثلا اینجا برادر و خواهر اینا را نگفته، ایشون بعد این ماده میخواد این را بگوید ها، یعنی قانونگذار منظورش این بوده، اینا از باب مثال تمثیله، چون اینها معمولا تاثیرگذار است دیگه، انسان را تهدید کنن با آسیب رسیدن به زوج یا زوجه یا آبا و اولاد، این قطعا مؤثر میشود در انسان. حالا اینها نباشد، اینها مثلا برادرش، خواهرش، یا حتی فرض کنید دوستش، اینا مثال باشه، انسان یه رفیق بسیار نزدیکی دارد که میگه این معامله را انجام بده و الا این رفیق تو را آسیب میرسانم، خب در انسان مؤثره، ولی شاید بعضی از خویشاوندان هست آسیب رساندن به اونها در انسان مؤثر نباشد. یعنی مهم چیست اینکه آیا مؤثر واقع می شود در او، در این تهدید شونده، یا مؤثر واقع نمی شود. زوج، زوجه، آبا و اولاد معمولا این چنین هستند، در انسان آسیب رساندن به اونها در انسان تاثیرگذار است، ولی اینا جنبه تمثیلی دارد، جنبه تعیینی ندارد که بگوییم غیر اینا، چون در ذیل ماده گفته در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر چیه؟ عرف است. ما این را میخوام بگویم که اصلا نزدیکی موضوعیت ندارد. چه چیزی موضوعیت دارد؟ مؤثر بودن. آیا با آسیب رسندن به اون شخص انسان تحت تأثیر قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ ولو اصلا از اقوام و خویشاوندان نزدیک او نباشد. عرض کردم دیگه، عموزاده دارد، از خدایش از چستن او را بله بکشن بزنن، برای او اصلا هیچ تأثیری ندارد. اما یه دوستی دارد چه از بله او نزدیکتر است به او، ولو خویشاوندی نسبی ندارد، خویشاوندی سببی ندارد. خب انسان تحت تأثیر، یعنی آن چیزی که موجب اکراه می شود چیست؟ مؤثر بودن این تهدید. این را در مورد دوستش هم این تهدید را بکنند، در او مؤثر واقع می شود. از روح این ماده، از نص این ماده استفاده نمی کنیم. ما این را از روح این ماده 24 می تونیم یه ضابطه ای را استنباط کنیم که برای تحقق اکراه و تأثیر تهدید لازم نیست که مورد تهدید جان یا مال یا آبروی خویشاوندان نزدیک باشد. حتی خویشاوندان نباشد، دوستان باشند، رفقا باشند، بازم اکراه تحقق پیدا می کند. این نکته هم قابل تذکر است. مثلا یه نفر اکراه می کند، نمی که به من بفروش خانه اترا، اتومبیل اترا به من بفروش، بگه اگر خانه اترا، اتومبیل را به فلانی نفروشی. یعنی لازم نیست که مکره خودش طرف معامله باشد. گاهی خودش طرف معامله است، گاهی طرف معامله یه شخص دیگر. گاهی میگه اگر به من نفروشی خانه اترا آتش میزنم، گاهی میگوید چه بله به فلانی، من نمیخوام، مثلا من نمیخوام خانه بخرم، به فلانی نفروشی بعد من خانه تو را آتش میزنم. خب اینم اکراه هست دیگه، اینم اکراه هست. ببینید ماده 23 را ملاحظه کنید. ماده 23 استاد بیگه
بچه
دیگه جلسه پسند نداریش یه نشخص مکنیزه؟ اونم میشه. اصلا به چه کسی مطلق بگذارد؟
اکراه موضوع عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملی مارگش
اجرچه از طرف شخص خارجی، یعنی متعاملین یکدیگر را اکراه نمی کنند. آب ببینید گاهی اکراه دو طرف دارد، گاهی سه طرف دارد. کجا یک طرف دارد، دو طرف دارد؟ مثلا فروشنده خریدار را اکراه می کند، یا خریدار فروشنده را اکراه می کند، اینجا دو طرف دارد. گاهی سه طرف دارد، نه فروشنده خریدار را اکراه میکنند، نه خریدار فروشنده را اکراه میکنند، شخص ثالث اینا را اکراه میکنند. یه شخص سومی آمده میگوید که باید مالت را به فلانی بفروشی، خانه‌ات را به فلانی بفروشی. خب این منظور این ماده 23 از طرف شخص خارجی غیر از متعامله، منظور از شخص خارجی است چیز، همون شخص ثالث است دیگه، که متعامله این را مجبور میکند بر انجام معامله. خب حالا ما نکات، نکته اول که مفاد ماده 27 بود این را گفتیم، اکراهی که به حکم مقامات صالحه باشد، مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود. چه گفتم دیگه، منظور یعنی آثار اکراه بر آن بار نمی شود. دو نکته دوم این است که بعد از زوال اکراه آیا شخص مکره میتونه معامله را تنفیذ کند؟ بله میتواند معامله. منتها دقت کنید، اونجایی که هر دو اکراه نشده، یکی اکراه شده، و اون یکی که مکره بوده بعد از رفع اکراه میتونه تنفیذ کند معامله را، بگوید من راضی نبودم یا رضایتم به اصطلاح بر اثر فشار و اکراه بوده، الان نه واقعا راضی هستم. یعنی بعد از زوال اکراه اعلام رضایت بکنه، این موجب نفوذ معامله میشود. اما اون طرف دیگر چطور؟ یه طرف اکراه شده بود، یه طرف اکراه نشده بود، اون طرفی که اکراه نشده میتونه معامله را به هم بزند؟ نه، از طرف او معامله لازم است، چون از سر به او چه اکراهی تعلق نیافته بود، او چه اجبار نشده بود، او چه معامله را انجام داد دیگه تمام شد. فقط چه کسی میتونه معامله را به هم بزند؟ شخص مکره، شخصی که اکراه شده است، او میتواند معامله را به هم بزند. اینم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم درسته، شخصی اکراه شد، معامله را انجام داد، بعد از انجام دادن معامله و قبل از تنفیذ معامله این مرد، سکته کرد، مرد به واسطه همین معامله‌ای که انجام داده، پیش میاد بله، این تحمل نمی کند، سکته می کند. پس فرض مسئله کجاست؟ معامله با اکراه انجام شده، و این باید بعدا تنفیذ بشود دیگه. قبل از تنفیذ این بمیرد. حالا سوال این است، آیا حق تنفیذ به وراث این شخص مکره انتقال پیدا می کند یا نه؟ بگم اگر خودش بود، خودش حق تنفیذ داشت، حالا خودش نیست، آیا وارثان او می توانند معامله را تنفیذ کنند یا نمی توانند؟ یعنی مثل حقوق دیگر دیگه، همطور که حقوق دیگه، حق الخیار، حق شفعه، اینا انتقال پیدا می کند، آیا حق تنفیذم انتقال پیدا می کند به وراث یا انتقال پیدا نمی کند؟ بعضی از حقوقدانان ما میگیم چه بله، حق تنفیذ انتقال پیدا می کند مطلقا، منطقه بعضی ها آمدن میان عقود تملیکی و عقود عهدی فرق گذاشتن، گفتن در عقود تملیکی انتقال پیدا می کند ولی در عقود عهدی این حق تنفیذ انتقال پیدا نمی کند. این فرق، اینا را قبلا گفتیم دیگه، چه فرقی است میان عقود تملیکی و عقود عهدی؟ فقط یه نفر جواب میداد، بقیه ساکت هستن. در امتحان جمعه باید جواب بده، یه نفر نباید جواب بده. فرق عقود تملیک و عهدی را هم جلسه اول یا دوم خوندیم دیگه. در تملیکی نقل انتقال هست، ولی در عقود عهدی نقل انتقال نیست. مثل چی؟ مثل ودیعه. ودیعه از عقود عهدی است دیگه. شخصی که امانت میگذارد پیش کسی، اون شخص متعهد می شود چه امانت او را چیه؟ حفظ کند. آیا نقل انتقالی صورت می گیرد؟ نه. خب بعضی هم معتقد هستند چه در عقود تملیکی، یعنی شخص مکره چه عقدی را انجام داده بر اساس اکراه؟ عقد تملیکی، مثلا بی، مثلا اجاره و امثال اینا. خب اینجا حق تنفیذ منتقل می شود. چرا؟ چون مورد معامله در حقوق، در عقود تملیکی مورد معامله چیست؟ اون عین است دیگه، اون عین خارجی. الان عین خارجی ملک چه کسی است؟ بعد از فوت وراث. خب پس وراث می توانن تنفیذ بکنن. معامله متعلقش عین خارجی هست، عین خارجی در زمان حیات مکره متعلق بود، بعد از آنی که او فوت کرد این بله منتقل می شود به وراث. پس چون متعلقش عین خارجی هست، اینها می تونن در مورد آن تصمیم بگیرن، تنفیذ کنن معامله را یا تنفیذ نکنن. اما در عقود عهدی چطور؟ در عقود عهدی نه، نتیجه معامله پیدایش یک تعهد بوده، تعهد جنبه منفی دارد. با فوت مکره که متعهد بوده، این تعهد قابل انتقال به ورثه نیست. تملیکی جنبه مثبت داره. مثلا شخصی را مجبور کردن که این فرش باید پیش تو امانت باشد، اکراه هست، ولی اکراه نسبت به چی؟ ودیعه. ودیعه، در ودیعه اون شخص چه باید بکنه؟ باید اینا نگه بدارد دیگه، حفظ کند، منطقه از روی اجبار بوده. اینجا میگن چه ورثه او بعد از فوت مجبور نیستن چه بله در عقود عهدی، در عقود عهدی حق تنفیذ انتقال پیدا نمی کند، یعنی نباید بگو مجبور، در تملیک مجبور نیستم، ولی در اینجا چطور مجبور است؟ انتقال پیدا نمی کند. یه فرق این چنینی گذاشته شده که در عقود عهدی نتیجه معامله پیدایش یک تعهد است، تعهد جنبه منفی دارد، با فوت مکره متعهد این تعهد قابل انتقال به ورثه نیست. اما بعضی از حقوقدانان گفتن فرقی نیست میان تملیکی و عهدی. چرا؟ چون در بعضی از عقود عهدی شاید یه چیزی شرط بشود که موضوع برای انتقال باشد، مثل اونجایی که یه نفر میگوید بله من این را به عنوان ودیعه نگه میدارم ولی یه چیزی باید به من بدهی. خب این یه چیزی باید به من بدهی. خب وقتی که درسته عقد عقد عهدی هست ولی یه انتقال به عنوان اینکه یک امر فرعی هست در اینجا تحقق یافته است، خب این قابل انتقال یا نه؟ تعهد قابل انتقال نیست، اما اگر در ضمن این تعهد یه مالی شرط بشود اون چه قابل انتقال است. حالا خدا شهید این مثال را زده، بله مانند آنچه شخصی مهندس نقشه‌کشی ساختمان را به اکراه وادار سازد که نقشه ساختمانی را در برابر مبلغی برای او ترسیم کند. یه مهندس را مجبور می کند که نقشه ساختمانی برای بکشد در برابر مبلغی، و قبل از زوال کره مهندس مجبور فوت کند. در این حال ورثه می توانند با تنفیذ این عقد و انجام کارهای مربوط به نقشه ساختمان مجبور مبلغ عوض را از طرف معامله بخواهند. خب اینجا انتقال پیدا می کند یا نه؟ بله حق تنفیذ انتقال پیدا می کند. چرا انتقال پیدا می کند؟ یه چیز مالی در آن شرط شده که یه چیز مالی در آن قرار داده شده چه این قابلیت انتقال را دارد. ولی در دو مورد قطعاً اختیار تنفیذ منتقل به ورثه نمی شود. در دو مورد، قطعاً. پس نظر ایشون شد که در هر دو مورد منتقل می شود. در هر دو مورد کجا؟ بله هم عقود تملیکی هم عقود عهدی. چون ایشون گفتن در عقود عهدی شاید جنبه مالی هم وجود داشته باشد که قابلیت انتقال را دارد، اما در دو مورد قطعاً اختیار تنفیذ معامله به ورثه منتقل نمی شود. یک، در صورتی که در تعهد مورد معامله اکراهی مباشرت مکره در انجام تعهد مورد نظر باشد. الان مثال میده، این دیگه مربوط به خود مکره خواهد بود و او فقط حق تنفیذ دارد. مثلا یه نقاشی را مجبور کنند، یه شخصی که نقاش است مجبور کنند، خب تعهدی باید انجام بدهد، مثلا یه نقاشی بکشد، یه طرحی را بکشد، چون از روی اکراه بوده آیا حق خودش حق تنفیذ دارد؟ اما ورثه او چطور؟ نه. چرا اینجا ورثه حق تنفیذ ندارد؟ چون از دست اونها بر نمیاد. بالاخره مکره یه مهارتی داشته، میتونسته این نقاشی بکند و این طرحی را بکشد. مباشرت شخص مکره در انجام تعهد مورد نظر بود. اصلا چرا او را مجبور کردن؟ چون او را مجبور کردن به خاطر اینکه این بلد است دیگه، این طرح را میتونه به. اما ورثه او چی نمیتوانند؟ او کافی نیست. ورثه او چی نمیتوانند؟ از این جهت این قابل انتقال نیست. دو، در در معاملات غیر معوض به زیان مکره اختیار تنفیذ انتقال پیدا نمی کند. در معاملات غیر معوض به زیان مکره اختیار تنفیذ به ورثه انتقال پیدا نمی کند. معامله چنو معامله ایست؟ غیر معوضه. خودش هم به زیان اون شخص مکره است، نه به نفع او. اینجا هم انتقال پیدا نمی کند. مثلا شخصی را اکراه کنند، بگه باید یه کاری برای من مفت مجانی انجام بدهی، یه کاری را مثلا یه ساختمانی را برای من مفت مجانی باید بسازی. خب اینجا آیا حالا این اکراه شد، قبل از آن چه تنفیذ کند مرد، ورثه او آیا اختیار تنفیذ به اونها انتقال پیدا می کند؟ نه، چون به ضرر اونها تمام می شود. اگر به اونها انتقال پیدا کند، خب اونها مفت مجانی باید بله کار را انجام بدهند بدون چه عوضی را از او بگیرند. پس نتیجه این شد چه؟ آیا حق تنفیذ به وراث، به وراث شخص چی؟ مکره منتقل می شود یا نمی شود؟ نظر ایشون اینه، نه در عقود تملیکی، نه در عقود اهلی، یعنی سه نظر هست دیگه کلا. در هیچ کدوم منتقل نمی شود، در هر دو منتقل می شود. قائل به تفصیل بشویم بین عقود تملیکی و عقود اهلی. بگویم در تملیکی منتقل می شود ولی در عهدی منتقل نمی شود. نظر این شد که مطلقا منتقل می شود، هم در تملیکی هم در عهدی، فقط در دو مورد این منتقل نمی شود که توضیح دادیم. تا به حال ببینید اکراه را می خوندیم، این را هم عرض کنم. ببینید استرار، معامله استراری چه حکمی دارد؟ بله، یعنی ایشون میگه ما میان عقود تملیکی و عهدی فرق نمیگذاریم. دلیلش را هم گفتم، چون در عقود عهدی گاه انتقال مال به صورت فرعی وجود دارد، نه به صورت، چون بله ماهیت اونها را هم تعهد تشکیل میدهد، اما انتقال مال میتونه جب به صورت فرعی در اونها انجام بپذیرد. استرار چطور؟ حالا فرق استرار با اکراه چیست؟ میگم فلانی مکره است یا فلانی مستر است، به نظر شما چه فرقی است میان اینا؟ همسون من دانشمندم که سیده دانشمندم. استرار با اکراه چه فرقی است؟ استرار با اکراه چه
یعنی
که اکراه در شخصی مالی و شخص که اصلا مکره اعتباری نیش بیره موردی انسان بیره. خب از خواهران کسی فرق بین استرار و اکراه؟ یا شما هم گفته هایشون را تایید میکنید؟ بله بله، کاملا درست گفتم. ببینید فرق اکراه با استرار اینه، در اکراه اون ضرورتی که پیش آمده به واسه یک علت خارجی است چه بشری است. یه انسان اکراه میکند دیگه. الان من ضرورت پیدا شده که این خانه خودم را، ماشین خودم را بفروشم. این ضرورت ناشی از چیه؟ اینه چه یه شخصی مرا مجبور میکند. ضرورت عامل درونی ندارد، عامل بیرونی دارد، و اون عامل بیرونی هم چیه؟ انسانه. اما در استرار ضرورت پیش آمده عامل بیرونی ندارد، عامل درونی دارد، یا عامل بیرونی هم داشته باشد بشری نیست. حالا چه کردید؟ یا اصلا عامل بیرونی ندارد، عامل درونی دارد. مثلا خدا نکرده من یه مریضی دارم، میبینم چه برای معالجه او چه مخارجش را تهیه کنم هیچ راهی ندارم جز خانه خودم را بفروشم. اونجا کسی مرا مجبور نمی کند. چه عامل؟ عامل چیه؟ درونی است. میبینم من تا تأمین نمیتوانم تأمین کنم هزینه معالجه او را جز از راه فروش خانه. اینجا میگم اینها مسترد شده به فروختن چی؟ خانه خودش. نمیگه مکره شده. حالا مجبور اینا میگن عرفن اون اعتبار نه. بعضا میگن مجبور خانه خودش را ببره. نه. اجبار اکراه در اونجا است که عامل بیرونی باشد. اما اونجایی که عامل درونی باشد اون استراره. مثلا یه حیوانی به انسان حمله میکند، انسان مجبور است که برای دفاع از خودش او را بکشد. و میگیم در مقام ضرورت او را کشته. اما این ضرورت عامل بیرونی دارد. اما عامل بیرونی بشری نیست. اینجا اکراه را به کار نمیبرد. پس اضطرار در دو مورد، یا عامل درونی دارد یا عامل بیرونی غیر بشری. ولی اکراه عامل بیرونی بشری دارد. خب تا حال معامله اکراهی را میخوندیم که نتیجه این شد که اکراه موجب چیست؟ موجب عدم نفوذ معامله میشود. اضطرار چطور؟ شخصی که مضطر است خانه خودش را بفروشد، پول برای معالجه خودش یا خویشاوندانش برای تهیه کند از راه فروختن این خانه، این چه قطعا نافذ است و صحیح. ببینید معامله اکراهی نافذ نیست. ما یه حدیثی داریم، حالا نمیدونم درشون خونده اید یا نه، حدیث رفع که پیامبر فرمودن 9 چیز از امت من برداشته شده، یعنی اصلا ندارد: خطا، نسیان، جهل، اکراه، اضطرار. یعنی این حدیث امتنانی هست، یعنی از باب لطف و امتنان بر امت اسلامی بله از پیامبر اسلام صادر شده. شخصی که مکره است، عجب بگوییم که با این چه اکراه شده ولی معامله او نافذ است، حق به هم زدن ندارد، این برخلاف امتنان است. لذا در شخص مکره میگویم که حق تنفیذ دارد. اما شخص مضطر، اگر یک کسی از باب اضطرار معامله انجام بده، خانه خودش را بفروشد، بگویم چون از باب اضطرار بوده معامله او نافذ نیست، این برخلاف امتنان است، برخلاف لطف امتنان است. اینجا لطف امتنان چه چیز را اقتضا میکند؟ بگویم که معامله او صحیح هست و نافذ. ماده 206 را ملاحظه کنید. بود 206 را ملاحظه کنید.
اگر کسی در نتیجه اصرار به باب معامله کنند مفرد مسئول نشده و معامله اصراری
یه توجیهش را گفتم دیگه. پس در مورد ماده 206 دو مطلب را گفتیم ما. اینا را در تحلیل ماده ها در نظر داشته باشید. یک، فرق اضطرار با اکراه چیز؟ مضطر با مکره چه فرقی داره؟ دو، چرا معامله اکراهی نافذ نیست، معتبر نیست، ولی معامله اضطراری نافذ هست و معتبر است؟ علتش را گفتم دیگه، همون حدیث رفع چه توضیح داده شد. خب این هم راجع به اضطرار. یه میرسیم به سر مطلب، از اینجا بماند برای جلسه بعدی. اهلیت طرفین، اهلیت طرفین را شما جلسه بعدی برسیم.